بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق و نور و برکت. به لطف الهی گام چهارم، جام چهارم. یه بستر معطر باز کن تا محتویات این جام مثل من به جان تو هم جاری بشه و کیفور کیفور بشی. یک نفس آرام و عمیق از جنس همون نفسی که میشناسی بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. برکت باشه حرکتی رو با نیت همسو و همجهت شدن با ذات الهی شروع کردیم. همسو با ذات الهی شدن یعنی چی؟ یعنی خود الله شدن، استعداد الله شدن. بالقوه در تمام انسان‌ها وجود داره. خداوند به ما متذکر شده که جمیع صفات رو ازش به ارث بردیم. پس برای اینکه برگردیم به ذاتمون، تبدیل بشیم به الله، باید عین پازل دونه دونه صفات رو بچینیم سر جاش، روشنش کنیم. تو کشتی نور میخوایم همین کار رو بکنیم، صفات رو با معانیش، وسعتش، برکتش به یاد میاریم، در خودمون با صدا زدنش بیدار میکنیم و مخابره میکنیم به ذهن کل. چون خدا شدن فردی نیست، جمعیه، جماعت میطلبه. سفر از خلق به سمت حق جمعیت لازم داره. ما مرغ‌هایی هستیم که این جهان ماده بند پای ما شده و باید بند از پای همدیگه باز کنیم تا بتونیم عروج بگیریم، به معراج برگردیم. برای همین دقایقی از روز خواسته هامون، طلب هامون، کام و ناکامی هامون رو رها میکنیم و به نیت دیگران سوار این کشتی میشیم. نیابت مرغ‌های جان رو برمی‌داریم و هر روز به یادشون برکت رو جاری می‌کنیم. یه چیزی رو که مدام روش اصرار دارم اینه که حواست باشه. تو همه چیز رو می‌دونی. خداوند اول به تو آموخت، بعد وارد قالب انسانت کرد. گام اول کشتی وجود پربرکتت رو به یاد آوردی که ظرفه، همینطور که خورشید ظرف نور و گرماست. تو وقتی تو قالب نیایش، ذکر، نماز، مراقبه، قرائت قرآن و ادعیه قرار میگیری، ظرف برکت دهی به عالم هستی. تو قلب عالمی، واسطه فیضی، و خدا رو شکر این قلب شروع کرده لحظاتی از روز تپش اصیل خودش رو داشته باشه. مبارکه. این حرکت یه آفت داشت: بدبینی، عیب‌جویی. جامی که برای این بدبینی بلند کردیم صفت یا ستارالعیوبه. بدبینی آتشی به جان ما مینداخت که این آتش رو آب احکم الحاکمین خاموش میکنه. این که من حواسم باشه اتفاق رو حاکم امضا کرده و حاکمم درمانش میکنه. عینک عیب‌بینی آدم‌ها و اتفاق‌ها رو برداشتن سخته. جهاد می‌طلبه. یه قسمت از زرمون رو هم برای این جهاد بافتیم. موند یه چیز، یه سوال. اینکه خسارت‌ها، آسیب‌ها، ضررها، عمری که هدر میره، فرصتی که سوخت میشه، این چی میشه؟ اگر مانع شاه که لباس اون مانع رو پوشیده، جبران با کیه؟ برای جواب این سوال لازمه یه چیزی رو به یاد بیاری. پس از جان گوش کن. شاه تو مصحف شریف متذکر شده: بسم الله الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد. همانو انسان در چرخه سخت تبدیل و تعادل خلق شده. ذات الله شامل صفات جلال و جماله. زمانی که ما تو بهشت عالم غیب با هو یکی بودیم، با این صفات یکی بودیم در کمال مطلق. میوه ممنوعه که خورده شد تعادل رو به هم زد، یعنی ظلمت به نور چربید. تو لباس انسان رو پوشیدی و وارد جریان کبد شدی، تبدیل و تعادل، تا نور در حالت تعادل خودش قرار بگیره. این اتفاق در لازمان و لامکان افتاد و تا اکنون ادامه داره. ما در محدوده مکان و باور توهم زمان هستیم، اما جهان در لازمانه. زمان براش بی‌معنیه و این زندگی قسمتی از همون چرخه کبده که در لازمان شروع شده. عالم و اتفاقاتی که در ابعاد بالا تعریف میشه در محدوده زمان و مکان نیست، فقط حاله، یک حال ممتد که آن به آن نو میشه و کاملتر میشه. ما در پیکره آدم و حوا مشغول چرخه کبد، پاکسازی، توبه، بازگشت و برکت دهی شدیم که اعمال فرزندان آدم هم آن به آن وارد این چرخه شد، مثل کشته شدن هابیل به دست قابیل. خوردن میوه ممنوعه نماد از درآمیختگی به ظلمت و بیخبریه. کشته شدن هابیل نماد از انکار حقیقت عالمه. و تو زندگی ما هم سرایت داره، اتفاق میفته. ما مدام در جهل و بیخبری یا در نور هستیم، مدام پیرو، همسو، همجهت حقیقت هستیم یا خیر از حقیقت بیخبریم، دوچار توهمات ذهنی شدیم و از خط حقیقت خارج شدیم. این یعنی کشتن حقیقت. و قابیل که ما از پشت او هستیم، امتداد او هستیم، کاری گناه آلودتر از کارای روزمره ما نکرده. جریان کبد، جریان بازگشت، یک جریان لازمان و لامکانه. همواره در جریانه، همواره در حرکته، همواره ما در حال تبدیل و تعادل هستیم. وقتی نیت پاکسازی و برکت‌دهی میکنی به جای اجدادت، پدرانت، آدم و قابیل در رأس این هرم. در کبد خلق شدن یعنی همین، یعنی ماده متراکم که شده نهایت آمال و آرزوی تو، نهایت خوشگذرونی تو، بند توه. انما العسر یسرا. درون این ماده متراکم یک قنا هست که تو اومده این قنا رو بیرون بکشی، تبدیل این تراکم و ظلمت به نور. این یه جریان کلیه که زندگی تو با تمام اتفاقاتش یه قطره از اونه. به زندگیت، داشته‌هات، تمایلاتت، اتفاقات و تجربیاتت کوچیک نگاه نکن. یه جریانه شبیه جریان رودخانه که تو هم یه قطره از این جریان هستی با وجود این عمر و اتفاقاتش. صورت مسئله های عمر تو، رنج ها یا خوشی های تو، یه قسمت از اون پیکره کل لازمان و لامکان، از اون جریان عظیم توبه و بازگشت آدم و حوا. ما تو پیکره آدم و حوا مشغول این جریان هستیم. با حالیم، ما داوطلب شدیم، اومدیم که گناه پدران رو پاک کنیم، فراموش کردیم و هی داریم دونه دونه به اون تاریکی اضافه میکنیم و تولید چرخه های جبران. و خداوند هم سلام و صبوره. با صبر بستری از سلامتی میچینه تا ما اون قولی رو که دادیم بهش عمل کنیم. خب اینا رو برای چی یادآوری کردیم؟ برای این که تو به یاد بیاری این دنیا محدوده، غایت نیست، نهایت نیست. حق تو یه متر زمین و خونه و ماشین و فلان شخص نیست. حق تو اون ریالی که ذهنت باهاش ذوق میکنه نیست. اینا ابزاره و حق تو فراتر از همه این هاست. وقتی حق فراتر از همه این ها باشه، پس دیگه دست پدر مادر و خانواده و همسر و همسایه و فامیل و رئیس و همکار و رئیس جمهورت نیست. من اینو میخواستم اون نذاشت، اونو میخواستم این نداد، بازی بچه هاست. فکر کن بچه ها وقتی دارن با هم دیگه دعوا میکنن، کتک کاری میکنن، یکی اسباب بازی اون یکی رو میشکنه. اون که تو این داستان کوچیک مجرمه میتونه جبران کنه؟ معلومه که نه، بزرگترشون باید وارد ماجراشون بشه. جبران با بزرگتره، با والد، پدر اون بچه است. و بچه ها برای اینکه به حقشون برسن باید دست از دعوا بردارن. شلوغ و گریه و زاری نکنن، همدیگر رو نزنن، از هم انتقام نگیرن، همدیگر رو ببخشن، بوس کنن، بغل کنن، با هم صلح کنن و اجازه بدن تا بزرگترشون جبران کنه. تو شکل بزرگترش، تجربه زندگی ما، بزرگ عالم کیه؟ همون جبران کننده است. هر اتفاق بین ما و دیگران میفته، حساب کتابش، جبرانش با شاه عالمه. آیا اصل زندگی بچه ها اون دعوای بچگانه است و اون خسارتی که به عروسکشون خورده اون تأثیری توی زندگیشون داره؟ ما وارد یک جریان توبه و بازگشت و پاکسازی و برکت‌دهی عظیم شدیم. این تجربه زندگی و اتفاقاتی که ما به واسطه میدان باورهامون و باورهای ذهنیمون خلق میکنیم، یه جزء کوچیک مثل همون اسباب بازی و بازی‌های کودکانه است که وارد این جریان کردیم. آدم نیست، شاه عالم میخواد ماده عالم اسفل و سافلینش رو هم با ما تجربه کنه. موضوع اینجاست که ما دچار توهم شدیم. نهایت خواسته، غایت آرزومون، نهایت خوشحالیمون، نهایت حقمون رو از این ماده لاشی اسفل و سافلین طلب کار شدیم. ما مسافریم. مسافر از شهری که موقتاً توش ساکن شده و آدمای اون شهر هیچ طلبی نداره. و اینکه مسافره باعث میشه که آزادتر رفتار کنه، نچسبه، فقط بخواد که بهش خوش بگذره، عیب و ایراد نبینه، پی خوشی ها باشه، پی تجربه های لذت بخش باشه. متوجه جریان عظیم کبد شدی؟ حالا این وسط ما یه سری داستان ها میسازیم که در مقابل اون جریان ناچیزه و اون ناچیز اصلا نمیتونه حقی رو که تو متصوری بهت بده. یه سری تجربیات مثل بیمسئولیتی ها، کم گذاشتن ها، خیانت ها که ممکنه از طرف پدر مادرت، فرزندت، اعضای خانواده و فامیلت، شریکت، همکارت، دوستت، همسرت پیش بیاد. یا ممکنه خسارت مالی و جانی پیش بیاد. اتفاقاتی که منجر به زندان رفتن خودت یا اعضای خانوادت بشه. تو تجربه تو ممکنه پدر مادر یا همسر معتاد یا بیکار باشن. دارای اخلاقهای نامناسب باشن. ممکنه پدر یا مادر در قید حیات نباشن. یا چند سالگی اونا رو از دست داده باشی. ممکنه دچار فراق فرزند یا همسر شده باشی. ممکنه تو کار و مشارکتی همراه شده باشی و شریکت، همکارت، رئیست حقت رو اون طوری که خودت فکر میکنی و توقع داری نداده باشه. ممکنه قراری با کسی بسته باشی، کاری رو بهش واگذار کرده باشی، مزدش رو داده باشی ولی اون کار رو برات انجام نده. ممکنه خودت یا اعضای خانوادت دچار بیماری صعب العلاج شده باشه، سختی ها و هزینه های زیادی رو در پی داشته باشه. ممکنه دچار سانحه و خسارت هایی شده باشی که نتونی اونجور که دلت میخواد روزمرت رو بگذرونی. همین شرط کشور که یه رحم برای رشد تو و ممکنه تو فکر کنی به خاطر این شرایطه که تو زمینه‌ای که میخوای نتونی تحصیل کنی، تو رشته‌ای که میخوای نتونی مهارت به دست بیاری، تو صنعتی که میخوای نتونی اون رشد و ثروتی رو که میخوای به دست بیاری و خیلی موارد دیگه که ذهن کوچیک تو فکر میکنه این صورت مسئله ها موانع تو هستن، مانع این شدن که تو حقت رو از زندگی بگیری و عمرت هدر رفته. حامی ندارم، تنهام، شوهرم آزارم میده، رئیسم حقوقمو نمیده، کشورم پر از تحریمه، فرزندم اونجور که باید حق من رو ادا نمیکنه و هزار جور ادعا و توهم ذهنی دیگه. اینا مانع نیستن. صورت مسئله هایی هستن که تو آگاهیت رو در اون قرار میدی و امتیاز میگیری. با کار کردن و آگاهی به دست آوردن تو این صورت مسئله ها تو اسماء الحسنا رو که به ارث بردی یکی یکی نورش رو بیدار میکنی. به جریان میندازی. جریان کبد، توبه و بازگشت یعنی همین. صورت مسئله های زندگی تو یک سختی، یک عذر هستن که تو با آگاه شدن بر صفاتی که به ارث بردی اون رو حل میکنی و نورش رو، یسرش رو بیرون میکشی. این خیلی مهمه که تو به یاد بیاری که مسافری و تو چه جریانی مشغولی، تا دیگه دست از سر این ماده بیچاره، تجلیات بیچاره، آدمهای ناتوان برداری، طلبکار اینا نباشی. بخانم نمیتونن حقی رو که تو متصوری بهت بدن. اون اصلا جریان بر اساس حق طلبی تو چیده نشده. یه سری حساب کتاب ها شاه عالم با تو داره، یه سری کارماها داری و ظلمتی که قرار ازش توبه، پاکسازی و بازگشت داشته باشی. اشتباهن شدیم محقی که فقط باید بگیریم طلبکار عالم و آدم شدیم. البته بگم تلقین ها و سحر و جادوهایی که به دست شیطان از زبان های مختلف به گوش ما خونده میشه هم بی تأثیر نبوده تو این که ما به خواب بریم. یه جوری دم از قانون جذب و خدا و قول چراغ و جادو میزنن که حق داریم گمراه بشیم. به یاد بیار که تو تمام صورت مسئله ها رو نه برای طلبکاری، برای خدمت برداشتی، برای پرستاری، برای عشق ورزی، برای بخشش، برای پاکسازی. اگر مسافر بودنم فراموشم بشه، اگه کلاس و درس بودن این جهانم فراموشم بشه، خب همینی که میبینم میشه نهایت خواسته هام، غایت آرزوهام. پس اگه به دستش نیارم میشه خسارت، از دست دادن، حسرت، ناکامی، ضربه خوردن، آسیب دیدن و هدر شدن. ببین جهت تعریف و نگاه توه که حال تو رو تعیین میکنه. الان متوجه شدی که هیچ خسارت و از دست دادنی تو این جهان نیست. اینا ابزار ابتلا، آزمایش و نمره گرفتنه و هدر دادن واقعی موقعیه که تو نتونی امتیاز لازم رو بگیری، صفتی رو که قرارشو بستی درونت بیدار کنی، چراغ عالم بشی، واسطه فیض بشی، قلب هستی بشی. ببین تو بالاترین کرسی این جهان رو بگیری، تمام حق و حقوقی که فکر میکنی مال توه به چنگ بیاری، ولی از سفر معنویت، از همسو و همجهت شدن با ذات الهیت، بیدار شدن صفات الهیت جا بمونی که هدف اصلی این عمر توه، ضرر اصلیت اینجاست. تو سوره فاطر آیه اول و دوم خداوند محکم و قاطع اعلام کرده که قدر رزق تو دست منه، تو با من حساب کتاب داری و آنچه رو که من رزق تو تعیین کنم هیچ وجودی نمیتونه از دست تو بگیره و همینطور هیچ وجودی نمیتونه بیشترش کنه. پس مثلا اگه مال تو توی حسابی با اختلاس از دستت رفته، این از دست دادن اون لحظه‌ای که اختلاس شده نبوده. تو حساب کتاب و اعمال تو ما قدمت ایدی همت این اتفاق افتاده و خودت رزقت رو کم کردی و خداوند حکم از دست دادنش رو برات صادر کرده. تعیین تمام قدرها، میزانها به دست شاه عالمه که رب توه، مربی توه و میدونه کدوم مسیر و داستان، کدوم حد و اندازه میتونه به رشد تو کمک کنه. قرار نیست همه دانش آموزان، همه فرزندان خدا تو همه سطح ها سر یک کلاس بشینن و یه معلم اونها رو هدایت کنه. پس همه تو یه سطح و یه اندازه از ثروت و سلامتی و محبت برخوردار نمیشن. اینقدر گول این پیجای انگیزشی رو نخور. به زبان ساده هدف پولدار شدن نیست. هدف برخورداری از یه رابطه شبیه فیلم ها و داستان ها نیست. هدف این که تمام بدن ها شبیه همکارایی داشته باشن نیست. اینا ابزاره. ولی با دقت، با مغز خزنده نه، با مغز پیشرفته‌ت. به آموزش‌هایی که عصر مدعی آگاهی برات داره گوش کن. ابزار رو داره حق تو، هدف تو تعیین می‌کنه. این اشتباهه. قرار نیست که مثلا اگر تو با یک همسر معتاد جفت شدی هی پاکسازی کنی، هی اینو تحت فشار بذاری، تکنیک های مختلف روش اجرا کنی که اون اعتیادش رو کنار بذاره. اون اعتیادش جزی از درسشه و جهان داره اون رو به سمت رشدش هدایت میکنه. تو داوطلبانه کنار اون قرار گرفتی برای فرصت خدمت، پرستاری، پاکسازی، عشق ورزی، صبوری، سلام شدن. تمام جفت‌های روحی که ازشون در رنج، از پدر و مادر و فرزند و همسرت بگیر تا شریکت، بنات، نمیدونم فروشنده‌ای که مقابلته، کارمند یا منشی اداره‌ای که به حرف تو خواستت توجه نمی‌کنه، خداییه که بنا به قول و قراری که با هم گذاشتین در اون شکل جلوی تو متجلی شده. جفت روحی یعنی همین، خدایی که در شکل‌های مقابل تو متجلی شده تا تو با این رقیب کار کنی و به مهارت برسی. حالا یک نفس عمیق بکش. اصل قضیه یادت اومد. دلت قرص باشه که هیچ آسیب و خسارت و هدر شدنی تو این عالم نیست. اما جامی که امروز بلند می‌کنیم، یا جبار، خدای جبران کننده. گفتیم تو بازی بچه‌ها بزرگترشون جبران کننده است. تو بازی ما، تو اتفاقات زندگی هم چه آسیب بزنیم، چه آسیب ببینیم، چه دل بشکنیم، چه دلمونو بشکنن، چه هدر بدیم، چه هدر بدن، خداوند شاه عالمه که جبران میکنه. شاه عالم بی نهایته. پس جبران کنندگیش هم بی نهایته. شاه عالم کریمه. کریم یعنی بخششش. جبران کردنش حد نداره، بی اندازه است. ولی خوب دل بده به حرف من، ما خدا رو به شکلی که هست نه، در سطح آگاهی و باورمون میتونیم درک کنیم و در همون سطح هم میتونیم ازش دریافت کنیم. یعنی من در سطح آگاهیم یه ظرفی از خودم ساختم. این ظرف اندازه آگاهی و باور من گنجایش داره. پس خداوندم اندازه ظرفم میتونه بریزه توش. حالا بی نهایت کریمه، ولی من دریافتم ظرفم گنجایشم کمه. خداوند کریمه، بخشنده است، جباره. ولی تو هر چقدر شناختی و باورش کردی میتونی ازش بهره بگیری. یادته گفتیم نفخه الهی آن به آن در کامل ترین شکل، شفا دهنده ترین شکل خودش جاریه. ولی من یه سری عایق دور خودم کشیدم، حجاب دور خودم کشیدم. یه میدان دارم که وقتی این نفس واردش میشه به واسطه انباشتگی های من شفا بخشش ضعیف میشه، با دیتاهای من مسموم میشه. جریان جبرانم همینه. حضرت موسی که پیغمبرش بود در سطح آگاهیش خدا رو در شکل آتش دید. حضرت محمد در سطح آگاهیش خدا رو در شکل نور دید. جبران کنندگی خداوند با اشتیاق، با عشق حد نهایی نداره. حدش رو من میدم بر اساس میزان آگاهیم، پذیرا بودنم، همسو و همجهت بودنم باهاش. به به، کیف کردی که با هم چه معجزه و آگاهی رو به یاد آوردیم؟ همین که ما فکر میکردیم غایت و نهایت حق ما این تجلیات و آدم ها و اتفاق هاست، یه بند بزرگ به جانمون بود. یه حجاب، یه عایق سخت میدانمون رو گرفته بود. و حالا بر فرض این که تو ذهن کوچیکت رو با خسارت ها و هدر رفتن ها و آسیب هاش و ناکامی هاش و حسرت هاش باور کنی، پدر آسمانی میاد وارد این بازی میشه و آنچه که من حس میکنم حقمه خیلی بیشترش رو جبران میکنه. اگر بشناسمش، باورش کنم و پذیرای این کرامتش باشم. نگاهم رو، طلبم رو، امیدم رو از هر چیز غیر از خودش بردارم، حتی از پدر مادر و همسر و فرزندم، حتی از همکار و رئیس و دکتر و رئیس جمهورم. تا زمانی که دلت رو تجلیاتش بلرزونه، اون عایقه حجابه رو بستی و اجازه نمیدی که جبار در حد کریم و کرامتش برای تو جاری کنه. وقتی مدام روی دیگران متمرکزی و از دستشون غر میزنی و شکایت میکنی و طلبکاری که بیاد عذرخواهی کنه، بیاد جبران کنه، پولی رو که قرض گرفته پس بده، خسارتی رو که زده جبران کنه، یعنی دست خدا رو در شکلهای دیگه داری رد میکنی. مسیر آرامشی باشی، قوانین آفرینش رو شنیدی و میدونی که اولین قانون، قانون صلح، پذیرش، بهت میگی که در مقابل خسارت، آسیب، صحنه‌ای که میبینی باید سریع به جهان اعلام داشته باشی و همونجا اعلام کنی که چی نیازه، گشوده و پذیرا به کدوم صفات الهی، حفاظت، هدایت، حمایت الهی هستی تا خواسته تو ایجاد بشه. الان تو کشتی نور داری گام به گام یاد میگیری که هر لحظه کدوم صفت، قدرت، امکان الهی رو برای خلق شاهکارها تو زندگیت صدا بزنی، بطلبی. اگر مسیر آرامشی نیستی و قانونها رو نشنیدی، بیا از کانال یا گروه هم قوانین آفرینش رو گوش کن، هم سوره فاطر رو که یک عزت نفس عمیق درون این سوره خدا برای تو تعبیه کرده. مشق این هفته، قول این هفته، جام یا جبار. ذکر میکنیم، معناش رو به یاد میاریم که قدرت بگیریم و این نور آگاهی رو به نیابت جهان مخابره میکنیم به ذهن کل. برداشتن طلبکاری و چشم امید از دیگران سخته. پس باید بریم سراغ زرهی که تو این جهاد به کارمون بیاد. زره ما داره گام به گام از آگاهی و بیاد آوردن قدرت الهی بافته میشه، ساخته میشه. زره که کامل بشه یه سپر قوی مقابل تمام سختی های زندگیت، باعث میشه دیگه تو دلت آب از آب تکون نخوره، چون زره که شاه عالم بافته به تنته. اگه احساس ضعف، احساس تنهایی کردی، احساس این که حامی نداری، دوست و رفیق نداری، توی سانحه، بیماری، یه اتفاق، یه تجربه واموندی، درموندی، درد زیاد شد، بیا سراغ این زره که دوست حقیقی، حامی حقیقی رو بهت معرفی میکنه. بچه ها، خدا به اندازه پذیرا بودن و باور ماست که به همون کمک میکنه. خود ماییم که حد این کمک و یاری رو تعیین میکنیم و الا او که کریمه. فراز 59 و 60 دعای جوشن کبیر. ای دوست کسی که در عالم جز تو دوستی ندارد، ای طبیب کسی که در عالم طبیبی ندارد، ای پذیرنده ای کسی که هیچ کسش نپذیرد، ای دوست داره کسی که دوست و مشفقی ندارد، ای رفیق کسی که رفیقی ندارد، ای پناه بخش کسی که پناهی ندارد، ای راه نمای کسی که راه نمایی ندارد، ای انیس آن که انیسی ندارد، ای ترحم کننده بر کسی که هیچ کس به او رحم نکند، ای یار و یاور آن که جز تو یاور ندارد، ای کفایت کننده امور کسی که از تو کفایت طلبد، ای هدایت کننده کسی که از تو هدایت طلبد، ای نگهبان آن که از تو نگهبانی خواهد، ای مراعات کننده آن که از تو رعایت خواهد، ای شفا بخشنده آن که از تو شفا خواهد، ای حاکم عدل، برای آنکه تو را به حکمیت طلبد. ای بی نیاز کننده، هر که از تو غنا خواهد. ای وفا کننده، به آنکه طلب وفاداری کند. ای قدرت بخش، به هر که از تو قدرت طلبد. ای دوست کسی که تو را به دوستی و یاوری طلبد. به به که چقدر قشنگ. این خداوند انقدر عاشق ماست که در هر شکلی که نیازش داشته باشیم برای ما متجلی میشه. به شرطی که به سمتش بریم به عنوان رفیق و طبیب و حبیب قبولش داشته باشیم. به شرط این که همون موانعی رو که خودمون ایجاد کردیم برطرف کنیم، پاک کنیم، کنار بزنیم. بچه‌ها زندگی که قسمت معنوی و روحانیش رها بشه پوچه، فانیه، ناپایداره، ناامنه، بی آرام و آرامشه. همسو همجهت بشیم با حاکم عالم و اجازه بدیم دستهای جبران کنندش به کمکمون بیاد. قبول کنیم، باور کنیم، به یاد لحظه به لحظه داشته باشیم که تنها جبران کننده، تنها حامی، تنها دوست، تنها مشفق خودشه. نگاه تو از هر کسی، حتی پدر مادرت بردار. تا نگاهت به سمت و سوی کسی و چیزی هست، یعنی داری دست خدا رو رد میکنی. خداوند یک عاشقانه زیبا تو یک حدیث داره که علت کل اتفاقات زندگی ما تو اون هست. خیلی قشنگه. مغز کلام خدا با ماست. گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلیه دیتهو و من علیه دیتهو فعنا دیتهو. ما نیومدیم که تو این جهان بمونیم و اوج لذت و بهرمون این جهان باشه. ما اومدیم که پاک بشیم و برگردیم به معرفت برسیم. تمام چیدمانهای زندگیمون، اتفاقهای زندگیمون برای اینه که ما طلبمون بشه خدا و شروع کنیم بیایم تو مسیر شناخت خدا. کسی که بیدار بشه، دست از طلبکاری از جهان برداره و بیاد تو مسیر معرفت، خدا رو طلب کنه. گام اول طلب معرفت، طلب خداست و خدا میفرماید که کسی که من رو طلب کنه، من رو پیدا میکنه، من رو میشناسه و کسی که من رو بشناسه، مهر من به جانش میفته و کسی که مهر من به جانش بیفته عاشق من میشه. کسی که عاشق من بشه، من هم بر او عاشقم و کسی که من بر او عاشق بشم، من اون رو میکشم. کسی رو که من بکشم، دیهش بر گردنمه و دیه کسی که من او رو بکشم، خود من هستم با تمام جلال و جبروتم. به این دنیا که میایم یک من مجازی درون ما شکل میگیره. این من طلبهاش همه مادیه، فانیه، پوچه. با اینکه این طلبها پوچه، ولی من همچنان از این طلب به اون طلب. این من مجازی طلبش دنیاست تا اینکه یه لحظه من به یه آگاهی و معرفت میرسم. دست از طلب این دنیا برمیدارم. طلبم میشه خودش. میفتم تو جریان شناخت و معرفت. هرچی بیشتر میشناسم بیشتر عاشقش میشم. نهایت این معرفت و عشق بازی اونجاست که من قراره با خودش یکی بشم. برای این یکی شدن اون من مجازی باید بره کنار، و خودش اون من رو نشانه تیر قضا قرار میده و نیست و نابودش میکنه. چطوری؟ تو اتفاقها. تو با هر اتفاقی که به اسماء الهیت آگاه میشی، وقتت رو هدر نمیدی، سرگرم ماده و طلبکاری نمیشی، هی روشن میشی. هر چراغی که درون تو روشن میشه، یه قسمت از اون من مجازی میره کنار، تا اینکه کامل این منیت به واسطه این تیرها کشته میشه و الان زمان وصاله. این من که میره کنار، وصال که اتفاق میفته، یعنی نهایت، راضیتن مرضیه، یعنی بهشت، یعنی پایان این جریان کبد. الان متوجه شدی که هر چقدر طلبکار حق و حقوقت، خسارتات، هدر شدگی های توهمیت باشی، از چه نعمتی روی گردانی؟ به یاد آوردن شاه جبار، ایمان آوردن بهش، وفادار بودن بهش، چشم بستن از تمام تجلیاتش، یه گام بلند تو معرفت. حالا که به یاد آوردیم، طبق رسممون به ذهن کل مخابرش میکنیم. انقدر شیرینه که دلم میخواد به ذهن کل فریادش بزنم. قرار این هفتمون اینه که تو وقت خاصمون، تو محراب پاکمون، با بدن مطهرمون، لباس مطهرمون، اتصال چاکراه ریشه به زمین و چاکراه تاجی به آسمان رو اعلام کنیم، لیستمون رو که نایبشون هستیم از نظر بگذرونیم، نفس بکشیم به نیت نفخه الهی و جام یا جبار رو به جهان سرازیر کنی. حتما حس کردی همینطور که داریم میریم جلو بیشتر به یاد میاریم، شوق و شعف و تمرکز و حضور و لذتمون داره بیشتر میشه. این یعنی قطره های عشق که داره به جانمون وارد میشه. میرسیم به مرحله‌ای که وقتی اقامه نماز میبندیم، سر قرار عاشقانمون هستیم، فقط حضور، لذت و برکت دهی، چون به یاد دارم که هر کلمه، هر واژه جام برکته و اینجا من مثل خورشید ظرف برکت دهی به عالمم. یه سوال، این معجزه‌ای که امروز به یاد آوردی لازم نیست دیگران هم بدونن؟ حتی روشن فکرا، حتی اونایی که با نماز و ذکر و قرآن قهر هستن؟ چرا؟ حتما نیازه. پس یه لطفی بکن و بدون ترس نشر بده. اونا رو هم به آرامش دعوت کن. برکت باشه و نور باشی.